بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قیافه گفتیم که روایت صحیح ابو بصیر هست که در آن آمده است که لا نأخذ به قول عراف ولا قائف، که ظاهرن همون لا نأخذ هم هست. در این برخلاف اون دو روایت قبلی و دو سه روایت دیگری که در بحث وارد شده، این روایت معتبر است و حضرت نقل میکنن که امیرالمومنین میفرمودن که لا نأخذ به قول عراف ولا قائف. گفتیم که در این لا نأخذ به قول عراف ولا قائف، همونطور که اگر لا تأخذ بود، لا نأخذم در اون دو احتمال هست. یک احتمال این است که ناظر بیان حکم تکلیفی باشد که عمل ما اینطور، سیره ما اینطور است که ما اخذ نمی کنیم، این اقدام را انجام نمیدیم، و می تواندم ناظر به حکم وضعی باشه. همون دو احتمالی که در بر فرض لا تأخذ بود در لا نأخذم هست. منتها وقتی که لا نأخذ باشه، شاید ظهورش در اون احتمال طریقیت بیشتر باشه، به معنای این که طریقیت یعنی ارشاد به این که این قول حجت نیست، از این جهت ما اخذ به اون نمی کنیم. منتها اینا را گفته بودیم. حالا ببین، ما عرضمون این است که هر یک از این دو احتمال را ما بگیریم، تقریبا به یک نتیجه میرسد، تقریبا به یک نتیجه میرسه. اگر بگوییم که لا نأخذ به قول عراف ولا قائف به معنای ارشاد به حکم به حکم وضعی است که روشنه، این روایت میفرماد که حجت نیست قول قائف. خب عدم حجیت اون دیگه مراجعه به اون و نمیدونم اینها را نفی و نهی نمیکنه، فقط میگه این قول حجت نیست. منتها عدم حجیت قول یک لازمی داره، اون لازمش این است که نمیشود در جایی که ما میخوایم احکام شرعی را مترتب بکنیم بر اساس این نظر و قول قائف بیاییم خلاف حکم شرعی رو عمل بکنیم، یعنی ترتیب اثر شرعی نمیشود به این داد، و اگر کسی هم انجام بده که کار حرامی کرده. وقتی که قاعده میگه که الولد للفراش و للآهر الحجر، اگر کسی بیاد بگه که نه، من به این قاعده فقهی در نسبت این بچه به این شخص یا اون شخص عمل نمیکنم، مبنای من قول قائفه که میگه نه بچه اینه، خب این جایز نیست دیگه. چرا؟ برای این که شما به یک غیر حجتی دارید تمسک میکنیم برای این که دست از حجت برداریم، جایز نیست شرع. چیزی که حجیت نداره، اعتبار نداره، اونو مبنا قرار بدیم برای ترتیب آثار بنوت و ابوت، در حالی که شرع طریق دیگری براش مشخص کرده. این حکم وضعی مستلزم این حکم تکلیفی است که به خاطر عدم حجیت اینجا پیدا میشه. اما اصل این که حالا مراجعه بکنه به او، نمیدونم اینجور چیزها رو، دیگه من اینه میکنه. و این بر فرض احتمال دومه، که یعنی بگیم لا نأخذ، داره حکم طریقی میگه، ببخشید حکم وضعی میگه، میگه عدم حجیت. اما حالا اگر بگیم نه، این حکم تکلیفی رو میخواهد بگوید، بخواد حکم تکلیفی رو بگه، اگر بخواد حکم تکلیفی رو بگوید، عرض شود که بر فرض این که بگیم این لا تأخذه یا لا نأخذی است که ازش حکم الزامی به دست میاد، اونم اون وقت ما میگیم این روایت سیه شریفه میگه که فرض بگیریم که حکم تکلیفی الزامی را داره میگه، یعنی ما یعنی نباید، در واقع معناش میشه نباید مراجعه کرد به اینها، اخذ و عمل به قول قائف کرد. این نباید عمل به قول قائف کرد، اخذ به قول قائف کرد و آثار بر اون مترتب کرد، بعید نیست که بگیم انصراف داره این به کجا؟ به اونجایی که میخواد آثار آثاری را بر خلاف ضوابط بر اون مترتب بکنه. و الا اگر کسی مراجعه میکنه برای اینکه آثار دیگری غیر از بحث نسبت و اینها رو مترتب بکنه، ظاهرش بعیده که این اونم رو بخواد شمول داشته باشه. به خاطر این انصراف اون وقت در واقع این چیز جدیدی و متفاوتی و زائدی بر اون احتمال قبلی از این در نمیاد، اگه این انصراف رو بپذیریم. یعنی میگه شما اخذ یعنی ترتیب اثر، میگه حرام از ترتیب اثر بدهید، حرام از ترتیب اثر بدید، انصراف داره به اونجایی که میخوایم بر اساس قول او چی بکنیم؟ دست عمل بکنیم و دست از ضوابط شرعی محکمه در مورد در تعیین نسب و اسناد بنوبت و ابوت و اینها عمل بکنیم. این ظهورش اینجاست. اما اینکه در این اطلاقی داشته وجود داشته باشه، این تردیده و بعیده که اینجور اطلاقی داشته باشه. حالا چیزی رو میخواد بفهمه از قول قائف راجع به تیپ شخصیتی او یا مسائلی از این قبیل، یا اینکه حرف او رو به عنوان یه احتمال بهش توجه میکنه و احتیاط میکنه در مسائلی، حتی در همون بحث بنوبت و ابوت و اینها، اینا رو دیگه بعیده که بخواد روایت اون رو بگویه. اون وقت اگر این انصراف رو بپذیریم، اون وقتی که با اون قول با اون احتمال نتیجهش یکی میشه. سلام علیکم. چرا؟ برای اینکه عدم حجیت هم که میگفتیم لازمش یک حکم تکلیفی بود. کجا؟ اونجایی که میخواد با این قول، با قول قائف، میخواد خلاف ضوابط اسناد بنوبت و عوت عمل بکنه. لازمه عدم حجیت یک حکم تکلیفی هم بود. این روایت بنابر احتمال دیگر مستقیم داره همین حکم تکلیفی میگه، منتها خود این حکم تکلیفی هم مستلزم اون و متوقف بر اون حکم وضعی است. اگر ما این انصراف را بپذیریم، اون وقت این دو احتمال یک نتیجه میده. بله، اگر کسی انصراف را نپذیره، اون وقت این دایره رو داره وسیع‌تر میگیره، میگه اصلا نباید به او مراجعه کرد، هیچ توجهی نباید به قول قائف کرد. این چیزیست که اجمالا قبلا گفتیم و الان هم عرض میکنیم. از الازالک نکته دیگری که اگر لا نأخذ باشه که بیان سیره است، یعنی خود حضرت داره میفرماد که ما این کار رو نمیکنیم، احتمال اینم داره که حمله بر یعنی و الزام ازش بیرون نیاد، بیشتر میخواد بگه یعنی ما روشمون این نیست. اینم یه احتمال بالاخره هست، گرچه چون استمرار رو میگه شاید هم الزام باشه، اما ترک کلی شاید مفید الزام باشه، ولی این در حد شایده. ممکنه یک مکروهی هم باشه که اونها بهش عرصبات که به طور مستمر اون رو ترک میکنن، مانعی نداره. ولی در اینکه این مفید الزام هم باشه یک تردیدی وجود داره در این، بنابراین که لا نأخذ باشه. این که قدر متیقنه، متا صرف قدر متیقن موجب انصراف نمیشه. قدر متیقن اگر بخواد موجب انصراف دلیل بشه، اون وقت دستگاه فقه اصلا به هم میریزه. این انصراف جاییست که در مقام تخاطب و محاوره یک فضایی حاکم باشه که ذهن رو اصلا میبره به اون سم، اصلا توش اطلاق نمیبینه. ما این رو احتمال میدیم اینجا، ولی صرف قدر متیقن بودن مستحضرید که موجب انصراف نمیشه، در اصولم آمده این. اینم یک مطلب که جه هست. حالا در یک نکته دیگری هم که اینجا وجود داره این است که بنابراین تا اینجا این روایات خاصه چیزی در اون نبود جز همین عدم حجیت قول قائف در تعیین نسب. این تا اینجا این از روایات استفاده شد، چون روایت اول و دوم و شاید یه روایت دیگری هم باشه که همون مزامین اول و دوم داره، اینا معتبر نبود. و دلالتش هم بی‌اشکال نبود و اعتباری درش نبود. اون چه که در اینجا وجود داشت همین روایت بود، این روایت صحیح محمد بن قیس که در باب 14 از ابواب سفر بود، این روایت هم اون چه که مسلم و قطعی است که میشه ازش استفاده کرد، عدم حجیت قول قائفه در تعیین نسبها. برای تعیین نسبها نمیشه قول قائف را معتبر دانست و به اون ترتیب اثر داد. همین اندازه این استفاده شد. این اطلاقش بعید نیست اونم رو بگیره، یعنی تعیین نسب دیگه حالا بعیده که بگیم انصراف داره، فقط به اونجایی که الولد و للفراش و للآیل حجر باشه بعید نیست که غیر از یعنی تعیین نسب رو اونجا هم بگیره، بعید نیست. این اندازه انصراف که بگیم فقط مال اونجاییست که الولد و للفراش و للآیل حجر، اون خود بعیده، بعید نیست که اطلاق داشته باشه. یعنی در تعیین نسب قول قائف حجت نیست. بله چرا حالا این چه عرض میکنم، منتها ممکنه کسی ببینید این رو بگه که این که شارع میگه در این نوع این مورد حجیت نداره، این عدم حجیت رو نمیشه، ولی حالا بگیم که قائف و قیاف و اینها هم کاربردش در اون موارد تعیین نسب اینجوری بوده، ولی چرا؟ ببینید اون طرفش طرف تکلیفیش حالا باید چه بکنیم. اگر وضعی باشه که قطعا همینطوره، اگر بگیم این لا نأخذ و به قول عرافن ولا قائف یعنی حجت نیست، این دیگه نمیگه اینجا یا اونجا، یعنی حجت نیست دیگه، قول حجت نیست و خیلی هم قابل تفکیک نیست دیگه، این قول که اینجا حجت نشد دیگه بعیده، اینجا انصرافی نداره به این که بگیم اینجا حجت نیست، جای دیگه حجت نیست، اصلا شرعی نمیشه مبنای عملی قرار بگیره. توجه کردید؟ این در این تردیدی نیست. اون قول اون نهی اگر وجود داشته باشه یه مقداری میگفتیم شاید اون انصراف رو درست بکنه و اون حکم تکلیفی مطلق درست نباشه، ولی در هر حال اون چه که مسلم میشه گرفت از این روایت اینه که عدم حجیت امر مسلمیه، یعنی این قول قائف حجیت نداره، این تنها چیزیه که میشه از این استفاده کرد. اون وقت طبعا حجیت که نداره، ما وقتی که قائف چیزی میگه این قول او کل عدمه، چه کار میکردید اگه قائل نبود؟ در اونجا الولد و للفراش و لاه الحجر، قاعده الولد و للفراش در جایی که حالا تداعیه بر یک بچه‌ای، اونجا چه کار میکردید؟ باید ببینید راه چیه، حالا مثلا هرچه راهش هست. این قائف نمیشود مبنای تعیین نسب باشه یا هر چیز دیگری، یعنی جنبه شرعی نداره، به عنوان یک اماره و حجت شرعی نیست. این بعید نیست که از این روایت استفاده بشه. این تا اینجا. حالا از این بحث که بگذریم، نتیجه ما این شد که روایات خاصه اینجا حکم تکلیفی ویژه‌ای نیست، یک حکم وضعی است، عدم حجیت یک اماره خاصه، چون اندل اقلا این قیافه قول قائف یک اماره است، شاید هم اقلا اون رو حجت بدونن حداقل در بعضی جاها. شارع اینجا اومده ردع کرده، برخلاف مثل خبر واحد که شارع آمده تایید کرده و امضا کرده قول اقلا را، سیره اقلا را و نظر اقلا را تایید و امضا کرده، اینجا ردع کرده، میگه این قول قائف اعتبار نداره، من در فضای شرعی براش حجیتی قائل نیستم. این چیزیست که تقریبا مسلمه که میشه از روایات استفاده کرد. بله حالا اونم جای دیگری باد، غیر از اینه دیگه باد، نه من ترتیب اصلا نمیدم برای مصالحی، اضافه معناش نیست که هیچ کاشفیتی در اون نیست، بلکه در بعض روایات داره که میگه یه چیزی در این قیافه بوده، از علم نبوت هم بوده، یه چیزیست. نه اینا نپذیرفته. حتی من میخوام بگم که حالا اینا رو دیگه با در فقه در قاعده الورد و للفراش و للآهر الحجر گفت. یه سوالی اونجا هست که اگر کسی علم داره که اصلا این بچه از نطفه او پیدا شده، ممکنه بگیم الورد و للفراش انصراف داره از اینجایی که علم داره، ممکنه بگیم نه که شاید هم همین باشه انصراف نداره. شارع اصلا اینجا ابوت و بنوت را به خاطر هر مصلحتی بوده اینو متوقف بر این نکرده که او متکون از ماء او باشه، ولو متکون از ماء اون هم هست میگه نه این بچه مال اونه، یعنی ولو یقینم داره حتی از اونه. از او کردید اینه که بعید نیست اینطور باشه، یعنی در واقع حتی اگر اطمینانم داره که از ماء او متکون شده این بچه، بازم میگه الولد و للفراش به خاطر مصالح اهمی که اینجا وجود داشته. این بعید نیست اینطور باشه. در هر حال قول قائف در حجیت نداره و نمیتواند در مقابل این قاعده به اون عمل کرد و حتی عدم حجیتش بعید نیست که اطلاق داشته باشه و در بحث تداعی و موارد دیگر هم بگیم که این قول اعتبار نداره و حجیت نداره. خب این روایات خاصه بود که فقط همین اندازه عدم اعتباری، حالا یا در خصوص الولد و للفراش یا بعیدم نیست مطلق بگیم که اعتبار عدم نفی حجیتش میکنه. حالا ما از این بحث عبور بکنیم و فرض بگیریم در اینجا روایت خاصه ای نیست، که حالا یک چیزم بیشتر از این روایت استفاده نشد. ببینیم مثلا قواعد چی اقتضا میکنه. لو کننا نحن و القاعده الاولیه در باب نظر قائف و کسی که با این روش های حدسی یا علوم غریبه تعیین انساب میکنه، اصلا این نظر عرض شود که این قول اصلا مراجعه به خود این عمل قیافه که کسی بره این علم رو یاد بگیره بعد به کار ببنده بعد استفاده از اون بشه. ببینیم که اگر این روایات نبود که در واقع هم نیست جز یکیش که همون عدم اعتبار میگه، ببینیم قواعد چی اقتضا میکنه. در اینجا چند مبحث هست. یکی خود این علم که این بیشتر بحث فقه و تربیه است، این علم و دانش فرا گرفتنش و آموزش دادنش چه حکمی داره. کسی بره این علم که از علوم غریبه است و عرض شود که قواعد و ضوابطی داره، بالاخره هر کسی هم که وارد این علم شده بر اساس قواعد ضوابطی وارد میشده، این را با قطع نظر از این که در روایات چیزی باشه یا نباشه ببینیم شرعاً همینجور این منعی داره چی داره، حکمش چیه. خب در اگر ما باشیم و قواعد اولیه و چیزی در اینجا وجود نداشته باشه، وجهی برای این که این علم را بر فرض این که علم باشه منع بکنیم نیست. اگر اینجا دو حالت داره، یک وقت هست که واقعا این یک علم است، ضوابط و قواعدی داره و فی الجمله کاشفیتی هم داره، یه وقت اینجور قیافه. یه وقت هم هست که نه، میگیم این بیشتر یک نوع تخیلات و توهمات و امثال این هاست، هیچ واقعیتی در پس این علم القیافه نیست. این دو چیزیست که با در تعیین حکم طبق قواعد مؤثره. اگر حالت دوم باشه، یعنی اینکه این توهمات و خیالات، واقعیتی در پس اون وجود نداره و اگرم باشه یک چیز خیلی خیلی نادره چه هست، اگر این باشه اون وقت این رجحان که درش نیست بعد و اباهه معنای خاصم نیست و بعید نیست که از باب اینکه یک کار لهو و لعب و بی حاصلی است قائل به کراهت اون بشیم. اگر علم قیافه در حدی باشه که همینجوری، مثلا قیافه در حدی باشه که علمی نیست، بیشتر موهومات و خیالاته، و یا اینکه اگر هم چیزی هست اون کاشفیتش بسیار نادره که در حد عدم به حساب میاد. اگر این باشه، این باید بگیم حد اقلش اینه که باید بگیم مکروهه. حالا گاهی هم با عناوین ثانویه ممکنه، حتی با عناوین ثانویه و عارضه ممکنه حتی حرام هم بشه، ولی فی حد نفسه این یک کار لهوه و بی حاصله و تضییع وقته و عناوینی از این قبیل که موجب کراهت اون میشه. اگر حالا عناوین دیگری هم باشه که موجب حرمت بشه، اون بعد عرض میکنه. این بر فرض اول. اما بر فرض دوم، یعنی اینکه بگیم نه، قیافه یک علمه، ولو علمی نیست که بشود در همه احوال کاشفیت داشته باشه، ولی به هر حال یه نوعی کاشفیت داره، چون علمم بقیه علومم اینجوری نیست که همیشه کاشفیت تام و ایصال الی الواقع باشه، در اونها وجود داشته باشه. نه، گاهی اینا گاهی ما را به در مواردی ما را به واقع میرسونن و حقیقت نمایی میکنن، ولی به هر حال اون حد نصاب و شرایط برای اینکه این به عنوان یک علم به حساب بیاد، ولو از علوم غریبه که قواعد ویژه‌ای داره، دو نمیدونم شرایط خاصی داره و با اون تعاریفی که داره، اگر از این قبیل باشه دیگه اون وقت عنوان لهو و نمیدونم این هاست برای صدق نمی کنه که جنبه کراهت داشته باشه، میشه یک علم از علوم غریبه. وقت ما در علوم غریبه اطلاقی نداریم که به عنوان علوم غریبه یا علوم غیر متعارفه بیاد نهی بکنه، چه به نحو کراهت یا به نحو حرمت، اینجور اطلاقی ما نداریم. ولی اون که مصادیقش جایی من شده یا نشده و متفاوته، اما یه قاعده کلی و اطلاقی برای کراهت یا منع از علمی که از علوم غریبه است و علوم متعارفه نیست نداریم. لهوم که عقلا دیگه این رو لهو نمیدونن، برای اینکه بالاخره یه فرمولی داره، ضابطه‌ای داره، چیزایی رو آدم کشف میکنه، اینم چیزی نیست که بتونه عنوان کراهتی چیزی از این ناحیه عارض بشه. بلذا این میشه یک علم مثل سایر علوم. اون وقت یک علم که شد دیگه در باب مطلق علم دو نظره. یک نظر اینه که ما اطلاقی داریم که مطلق علم را براش رجحان قائله، یک نظرم این داریم که نه، در مطلق علوم ما دلیلی برای رجحان علل اطلاق نداریم. که ما در یک دوره در همون بحث‌های فقه و تربیه قائل بودیم که اطلاقی نداریم برای رجحان مطلق علوم، در هر جایی با دلیل خاص دید. در دوره بعد که یک مداقه بیشتری شد، به این نتیجه رسیدیم که نه، یک اطلاقی وجود داره بر رجحان و استحباب مطلق علم، تحصیل مطلق علم ولو غیر علوم الهی اونها. خب این دو نظره که در باب مطلق علم آیا اطلاق رجحان و استحباب هست یا نیست، دو نظر وجود داره که متأخراً ما هم قائل شدیم به این که یک اطلاقی می شود در اینجا قائل شد برای تحصیل مطلق علم، الا ما خرجه به دلیل که هست دیگه، مگر اینکه کسی بگوید که اون اطلاقی که شما گفتید در تحصیل مطلق علم، اینجور علومی که کاشفیتش خیلی واضح نیست، حالت علوم غریبه داره و امثال اینها، این رو مثلا منصرفه، مخصوصا اگر اون دلیل ما در اونجا همون دلیل عقل باشه که ملا صدرا میگفت تو اونجا، تو جلد دوم که حالا میاد چاپ جدید میبینید، اگر اون دلیل عقل باشه که اون وقت این نوع مواردم رو بخواد بگیره که حالا علوم غریبه است و خیلی هم پاش قرص و محکم نیست، رو این تردیدی بکنیم که بعیدم نیست این تردید در این نوع علوم وجود داشته باشه. بنابراین علل مبناست. اگر کسی گفت که اطلاقی وجود داره در رجحان و استحباب تحصیل مطلق علم، اون اطلاق یا ام فرزنا مورد مام رو میگیره. اما اگر گفتیم اطلاقی نیست و یا انصرافی در اون ادله است، طبعا اینجا دیگه رجحانی درش باقی نمیمونه. اینم دو وجهی است که در اینجا هست که شایدم بگیم که اطلاقی مثلا نیست، کمی تردید داره در این. میشه اباحه. بله. یعنی اونی که عرف، آره عرفن نوعی کاشفیت در اون هست، یه چیزی رو نشون میده، نه اینکه همیشگی و 100% و 90% و نه فعلا جمله کاشفیتی در اون هست، اما نه کاشفیت در حد 8% که حالا اتفاقا گاهی یه جایی نتیجه میده، یه کاشفیتی که به هر حال 40%، 50%، 60%، نمیدونم اینجور چیزی، یه کاشفیتی درش میده. این ملاک عرفیش اینه. بله. حالا نه، اون روش های علمی را ما فعلا تو این علم غریبه داریم بحث میکنیم، تو روش های علمی و نمیدونم آزمایش و چی و کجا اونا را در ادامه صحبت میکنیم. این به عنوان علم غریبه است که چه علمیه، بعد عرض میکنیم اونا چه علمیه. بله. بله 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 اونو عرض میکنیم. بله. این به لحاظ اصل این که علم را بخواد کسی تعاطی بکنه و از این علم وارد این یادگیری و مثلا اینها بشه، فی حد نفس حکمش اینست که عرض کردم که در مجموع بیشتر به عنوان اباحه میشه اینجا قائل شد. این هم نه، اگر بیا تو علم به معنای جدید، یعنی جنبه روانشناختی یا کشف از طرق مثلا آزمایش ها و اینها پیدا بکنه، اون دیگه میشه علم متعارف. اشکال نداره، اگه به این شکل در اومده دیگه این از این بحث میره بیرون. فعلا ما یعنی اگر اینو اگر در حدی رسیده که فرمول روانکاوی و روانشناسی و اینها پیدا کرده، میاد تو بحث بعدی که عرض خواهیم کرد. اما اگه به حد فرمول اینجا نرسه، بیشتر یه حدسه یا یه چیزهای غیر مکشوفی است که نمیشه به صورت ضابطه و قاعده و روش تحقیق علم در آورد، اگر اینه اون وقت میاد تو بحث ما. این دیگه حالا هر دو نوعش هم هست دیگه.
شما هم بازه برمیدید که در این نوعه حرمت نداره، اگر هم داشته باشه در اون صورتی که بکنی نسبت کسی،
حالا اونو عرض بکنه دیگه. این بنابراین این که کسی متکفل این علم بشد و این علم رو یاد بگیره، اینها دیگه حد اکثرش، حالا اگر رجحانم نگیم، اباحه داره. طبق قواعد اباحه داره، میتونه کسی وارد این علم بشه. طبعا حالا فرا گرفتنش و یاد دادنش هم همین حکم پیدا میکنه. و این به لحاظ خود این دانش، از لحاظ تکلیفی فی حد نفسه طبق قواعد، این یک بند از عرض ماست. عرض شود که مطلب دوم طبق قواعد در اینجا راجع به این است که خب حالا این با قطع نظر از دلیل خاص، ببینیم این سخنی که این شخص داره میگه بر پایه این علم قیافه شناسی که از علوم غیر متعارفه، نه حالا علوم متعارف، گفتم او خودش میتونه وارد این غیر علم غیر متعارف بشه و یاد بگیره، فکر بکنه، بررسی بکنه، نتیجه بگیره، این میتونه، تا اینجاش جایز. خب حالا وقتی میخواد او گزارش بده نتیجه خودش را، اینو تو مکاسبونام آمده، وقتی میخواد گزارش این نتیجه کشف علمیش بکنه، این چند جور میشه. یه وقتی گزارش میکنه میگه که بر اساس این مسئله اینطوره، به طور قطع میگه، در حالی که این علم ظنیه و قطع آور نیست. اگه این باشه خب اشکال داره دیگه، چون داره دروغ میگه. اگر در این اون در مقام ورود در این علم بود برای اینکه چیزی رو بفهمه، گفتم این مباحه. مقام و مطلب دوم اینه که حالا که فهمید میخواد این را بیان بکنه برای دیگران. این بیان اگر مطابق همون حد کشفش باشه مانعی نداره. یعنی کشف اینها که کشف ظنیه، قطعی در اینها نیست. خب اگر یا اگرم قطع پیدا کرد، ایبی نداره به نحو قطعی بگه. اگر او ظن به مسئله پیدا کرد بر اساس این فرمول قیافه شناسی و همون شکل هم بیان کرد، جایز، بیانش به همون شکل جایز. اگرم قطع پیدا کرد و به همون شکل قطعی بیان کرد، بازم معذوره و جایزه، درست. اما اگر بیاد بیش از اون چه که این در واقع از این استیاد کرده و استکشاف کرده بیان بکنه، این معلوم اشکال داره. یعنی این در حد یک ظن، یک احتمال بوده یا ظن بوده، ولی او بیاد به طور قطع بگه که اینجوره، خب این مثل بقیه موارد که آدم دروغ بگه اشتباه دیگه و اشکال داره. نه صحیح، همه جا همینه. این قاعده کلیست دیگه. یعنی وقتی میخواد ارائه بکنه یک مطلبی را، اون برخلاف اون چه که در واقع هست ارائه بده، این اقرای به جهله و اشکال داره و نوعی کذبه. در واقع درجه باور او احتمال او ظن را افاده بکنه، یا احتمال یا ظن به صورت قطع این را بیان بکنه، این معلوم اشکال داره. این طبقه نه، اینجا همه جا همین اشکال داره. اینم یک بند دیگری است که در اینجا طبق قواعد شده. حالا این بحث بعدی مونه. خب اینم از این مسئله. مسئله بعدی این، تا اینجا دوتا حکم تکلیفی بود طبق قواعد. پس حکم تکلیفی این تعلیم و تعلم و تعلم این علم و به کارگیری، یعنی ورود درش و فکر کردن در اون و تعلمش و بعدم استعمالش، در واقع هم تعلمش هم استعمالش هم تعلیمش، نه مباهه. این بند اول بود. بند دوم این بود که نوع بیانی که و ارائه‌ای که میکنه، این باید مطابق با همون درجه کشفی باشه که او بهش رسیده. اگر با اون مخالف باشه، اون اشکال داره، برای اینکه کذبه. اینم بند دوم. بند سوم اینه که حالا میخواد به این برای خود او یا دیگران همون حجیت را، میخوام طبق قواعد ببینیم حجیتش چی. حالا این کشفی که اینجا انجام شده که کشف ظنیه یا احیانا کشف قطعیه، این حجیتش چطوره. در اینجا اگر تا وقتی که در دایره ظنیات، توجه کردید، ظن مطلق میگیریم دیگه، یعنی احتمال و ظن و اینا همه میگیریم، این اصل عدم حجیته. چرا؟ برای اینکه همونطور که فرمودن، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیته. اینو مرحوم نایینی آقای خویی و بزرگان دارن. چرا؟ برای اینکه اصل عدم حجیته. یعنی اینکه بخواد بیاد این رو مبنا قرار بده برای اینکه بگیم این بچه مثلا بچه کیه، یا مبنا قرار بده برای یک حکم شرعی، بخواد بر اساس این حکمی از احکام شرعی را مترتب بر این بکنه، یا بخواد نسبت بده به دیگری، مثلا بر مبنای قیافه میگه این آدم مثلا عصبانیه یا آدم عقده ایست، بخواد بیاد بر اساس این نسبت بده. نه اینکه حالا همین احتمالی میده دا، نسبت بده. هر چیزی که بخواد یک عمل شرعی را مترتب بکنه بر این دیدگاه و رأیی که از این علم به دست آورده. این جایز نیست، برای اینکه این متوقف بر حجیت این ظن است و این نظر و اصل عدم حجیته. دلیل بر حجیت میخواه. ممکنه کسی بگه که مثل خبر واحد سیره اوغلاس شاره رد عنا کرده، میگیم نه، در اینجا همین که چند روایت در کار هست ولو ضعیف، همین احتمال رد رو ایجاد میکنه. لازم نیست، اینجا از اون جایی است که روایت غیر معتبرم ارزش داره، روایت غیر معتبرم گاهی ارزش داره، اینجا از همون جاست. چون اینجا احتمال عرض شود که در جایی که سیره اغلاست، میگیم شارع اغلا اینجور عمل میکنن و شارع رد نکرده است، یه اطمینان به عدم ردعی باید باشه. اینجا احتمال ردعش کم نیست با توجه به این روایاتی که بود. علاوه بر این که حالا این سیره هم چه مقدار صغرویان هم چه مقدار سیره اغلا بر اینه که آثار بر این مترتب بکنن در همه موارد، در این هم یه تردیدی وجود داره. ولی حالا بر فرضم بگیم در سیره اغلا این را یک حجتی میدانستن، اینجا احتمال ردعش با توجه به این روایاتی که ولو ضعیف بود اینجا داشتیم و با توجه به اون عقایده الولد للفراش و للآهر الحجر، اونجا که حتما ردع شده در یه جایی، قطعا ردع شده در غیر اون موارد، هم احتمال ردعش چیزی نیست که بشه نفی کرد، ولذا در حدی نیست که بگیم سیره هست و رد نیست و پس امضا شده. بنابراین اصل عدم حجیت و نمیشود قائل به حجیت قول قائف بشیم، چه برای خودش چه برای دیگران، فرق نمیکنه، چه برای خودش، اینم توجه دارید، چه برای خودش چه برای دیگران بخواد بگیم که بیاد آثار مترتب بکنه، نمیتونه. اینم بر اساس همینی که عرض کردم. اون هم دیگه حالا حالا اون که دیگه نباشه که اصلی نداشته باشه که قطعا چیده ناسه، نه رجحان که قطعا نداره، اینا دیگه میشه جزء چیزای لهو و مثلا اینجور چیده. این هم در این جهت بنابراین طبق قواعد این علم اگر باشه مباهه، اگر علم نباشه که راحت داره، اگر علمی باشه عرفن و در حد نصاب داشته باشه میشه مباه، و به لحاظ حجیت هم حجیت نداره. تعلیم دیگه، تعلیم طبق اون قاعده هایی که اونجا گفتیم دیگه، تعلیم مباه هم مباهه دیگه، این طبق قواعده. بله اگر قطع باشه در قاعده الولد و للفراش و للآهر الحجر، بعید نیست که حتی بر فرض قطع هم شارع میگه نه، نه اینکه میگه قطع حجت نیست، موضوع میگه این نیست، میگه بنوت ملاکش اینجا اون نیست، ملاکش اینه که فراش باشه، حتی قطعش هم در اینجا حجت نیست. اما در غیر این موردی که قاعده خاصه داریم، بعید نیست قطعش حجت باشه، اونجایی که قاعده خاصه داریم چرا، اما اگه قاعده خاصه نداریم و او قطع پیدا کرد به اینکه در همون تداعی که گفتند یا مواردی از این قبیل قطع پیدا کرد که این بچه مونه، اون میتونه ترتیب بده. ولی در موارد زنا و اینها نه، اونجا اون قاعده اطلاق داره، حتی رو فرض قطع هم میگه نه این بچه اون نیست، اون داره تصرف در قطع نمیکنه که بگه قطع حجت نیست، در موضوع و موضوع حکمش داره تصرف میکنه، میگه ملاک بنوت تکون از ما نیست، بلکه اینه که او شوهرش باشد اون، اونه ملاک. اینم در این جهت. چی؟ بعید نیست قطع داره دیگه، اگر مخالف آثار شرعی باشه نه حجت نیست، نه وقت تعبیر دقیقش نیست که قطع حجت نیست، موضوع چیز دیگه ایه. اما اگر نه، جایی نیست که شرع اثری رو معین کرده باشه، قاعده ای رو بیان کرده باشه، اونجا بعید نیست قطعش حجت باشه. ولی غالبا قطعی که در این ظنیات و عدم حجیته. خب تا اینجا ملاحظه کردید که ما اون بحث قبلیمون با علل قاعده همه یکیه، چون روایت خاصه که چیزی معتبر نبود جز یک روایت، اونم به احتمال قوی و ازهر همون میگفت حجت نیست قول قائف. خب این طبق قاعده میگم عدم حجیته. حکم تکلیفی هم برای اینکه یاد بگیره و استفاده بکنه، اونم دلیلی نداشت، قاعده میگه مباح است در قلب. پس از لحاظ تکلیفی مباح این تعاطی این علم، از لحاظ وضعی هم نتیجه حجیتی در اون نیست. چه قاعده خاصه بگیریم چه قاعده عامه، این دوتا به هم منطبق شد. بحث قبلیمون با بحث عاممون بر هم منطبق شد. حالا دو سه نکته تکمیلی، نه دو سه نه، یعنی یکی دو تا بحث تکمیلی داریم که فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.